بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در ادامه مباحث شواهد الربوبیه رسیدیم به اشراق هفتم از شاهد دوم. تو این اشراق هفتم حکمت‌های عرشیه متعددی گفته شد. آخرین بحث حکمتون قرآنیتون بود که تفسیر آیه خلق السماوات والارض فی ستة ایام بر اساس اون مبانی فلسفی که پیش از این ملا صدر گفته بود مطرح شد، تا ابتدای تتمتون که مبحث در واقع پایانی مربوط به این بحث هست، منتها شاید خیلی هم پایانی نباشد. از این جهت پایانی است که در واقع مثل اون تتمه‌ای که علامه طباطبایی در مباحث حرکت داره، آخر بحث قوه و فعل میاد میگه قوه به معنای قدرت به کار رفته. از این بحثا، یعنی یه ذره از اون بحثای قبلی خارج میشه، ادنا ارتباطی اگه داشته باشه با اون بحث مثلا حرکت و قوه، این رو چی میگن؟ تتمه مثلا. حالا شاید اسمش نشه گذاشت تتمه، چون ایشون بعد تتمه دوباره حکمتون مشرقیه میارن و بعد تمام میشود. مگه اینکه بگیم این حکمتون مشرقیتونی که آب میارن جزوی از تتمه شون هست، اینو درست میشه. بحث پایانی که این بحث پایانی که تمام بشه وارد اشراق هشتم پاهیم شد، فل حرکت و سکون. در اینجا یه گریزی میزنن به بحث امکان استعدادی که اسم دیگرش قوه و اسم دیگرش استعداد. درسته؟ یادتون هست دیگه اینها. میگفتیم که امکان استعدادی با استعداد یک چیز است و تفاوت به اعتباره. به اعتبار مستعد له لحاظ کنید میگن امکان استعدادی، به اعتبار مستعد لحاظ کنید میگن استعداد. نطفه استعداد انسان شدن دارد، انسان ممکن است که از نطفه پدید بیاد در فرضی که همه شرایط باشد. درسته؟ حالا بحث میرن روی این امکان استعدادی و قوه و اینها و یک گریزی میزنن به اون قاعده کل حادث زمانی فهو مسبوق به قوت و مادت تحمله. درسته؟ اولین مطلبی که هست اینه که این امکان و امکان استعدادی باید منتهی بشود، یعنی این امکان استعدادی یا قوه تعین یافته. یادتون هست قبلا بحث میکردیم میگفتیم تفاوت استعداد با ماده اولا یا هیولا چیه؟ میگفتیم هر دو قوه است، شباهتشون که اینه، منتها ماده اولا قوه محض، قوه مبهم است، تعین پیدا نکرده، قوه چیز خاص نیست، قوه هر چیزی است. ولی استعداد قوه تعین یافته است. یادتونه؟ خب حالا این قوه تعین یافته که اسم دیگرش امکان استعدادی است، باید بازگردد به چیزی که خودش اصطلاحاً مبدع هست، یعنی خودش حادث زمانی نیست. بخوام ساده بگیم اینطوری میگیم، میگیم همان گونه که محل امکان استعدادی حادث زمانی است، همانطور خود امکان استعدادی چون گفته میشه امر وجودی است، حادث چیه؟ زمانی است. درسته؟ یعنی خود استعداد چون حادث زمانی است نیاز به ماده پیشینی دارد که حامل استعداد باشد. بله، این ماده، این استعداد تا جایی میرسه، این حامل استعداد باید به یک ماده منتهی بشه، به یک موجودی منتهی بشه، بعد که آن موجود دیگر حادث زمانی نباشد. وقتی حادث زمانی نباشد میشه چی؟ قدیم زمانی. قدیم زمانی که باشد دیگه جزء مکونات شمرده نمیشه، جزء مبدعات شمرده میشود. مکونات به موجودات عالم طبیعت میگن که حادث زمانی هم، ولی خود ماده را معمولا میگن چیه؟ اصل ماده ها قدیم زمانی است. اینجا کل حرف اینه، این استعداد و قوه تعین یافته باید به قوهی منتهی بشود که ما آن را ماده اولا می نامیم و قوه مبهمه. چرا باید به اون منتهی بشود؟ چون اگر خود اون ماده اولا هم دوباره نیاز به یک حاملی داشته باشد، تسلسل لازم نیاد. درسته؟ برای اینکه تسلسل لازم نیاد باید اون مادهی که محل استعداده مبدع باشد، حادث زمانی نباشد، تا نوبت به تسلسل نرسد. درسته یا نه؟ بله؟ علامه ها متوجه شدین دیگه، پیچیده که نیست. خب ثم علم ان موضوع الامکان یجب ان ینتهی الی امر یکون مبدعا و الا لسبقه امکان آخر و کذلک الی ما لا نهایته، و هذا الامکان الذي ينعدم مع الفعل فله سبب. بدان که موضوع امکان، یعنی موضوع امکان استعدادی. چرا میگه موضوع امکان استعدادی؟ چون امکان استعدادی عرض است. عرض نیاز به چی داره؟ موضوع یا جوهر. این موضوع امکان استعدادی که یا محلم تعبیر میکنن، هم میتونه بگیم موضوع هم محلم تعبیر میشه، ماده است دیگه نه، این موضوع به معنای عامه. موضوع امکان استعدادی واجب است که منتهی بشود به چی؟ واجب است که منتهی بشود به بفرمایید به یک امری که اون دیگه مبدع باشد. مبدع باشد یعنی چی؟ یعنی خود حادث زمانی نباشد. چرا؟ چون اگر به امری که جزء مبدعات است، یعنی قدیم زمانی است، حادث زمانی نیست، منتهی نشود، لازم میاد که امکان دیگری به او سبقت گرفته باشد. یعنی خود اون ماده اولا میشه حادث زمانی و بر اساس قاعده کلی کل حادث زمانی مسبوق به قوتن، قوه همون امکان استعدادی است دیگه نه، باید قبلش یک امکان استعدادی دیگری باشد و این تا بی نهایت پیش برود و کذالک الا ما لا نهایت له و هذا الامکان. حالا این نکته اول تا اینجا که مشخص، چرا باید به یک مبدع ختم بشود؟ یعنی باید به یک موجودی ختم بشه، به این محل و موضوعی ختم بشود که خود حادث زمانی نباشد تا سر از تسلسل در نیاوریم. این حادث زمانی نبودن رو با واژه مبدع میرساند. روشن؟ این نکته اول. نکته دوم، حالا این امکان استعدادی یه ویژگی دیگری دارد. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که زمانی که فعلیت تحقق پیدا میکنه این استعداد خاص از بین میرود. درسته؟ نطفه تا زمانی استعداد انسان شدن یا امکان استعدادی را دارد که تبدیل به انسان نشه. وقتی تبدیل به انسان شد دیگه نمیگن که استعداد انسان شدن، چون دیگه تحصیل حاصل میشه دیگه نه؟ یادتون هست دیگه، زیاد شنیدین و گفتیم که قوه یا امکان استعدادی یا استعداد، قوه تعین یافته، زمانی که به فعلیت میرسه دیگه خودش از بین میرود. لذا میفرماید این امکان استعدادی که همان قوه تعین یافته یا همان استعداد است به همراه فعل، یعنی زمانی که فعلیت حاصل میشه، یعنی عدل از بین میرود. وقتی از بین برود فلهو سبب، وقتی امکان استعدادی از بین بره به تعبیری حادث زمانی باشد فلهو سبب. چرا فلهو سبب؟ چون خود امکان استعدادی هم حادثه زمانی است. هر حادثه زمانی نیاز به چی دارد؟ علت دارد. یکم عمیق‌تر حرف بزنیم اینطوری میشه، امکان استعدادی حادثه زمانی است، هر حادثه زمانی ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی نیازمند علت است. این چرا اینجوری گفتن؟ آفرین، بر اساس نگاه فلسفی باشد. منات نیازمندی معلول به علت، اگر بگیم چون حادثه است پس معلول است، میشه نگاه کیا؟ متکلمان. باید بگیم چون ممکن الوجود است پس معلول است. در واقع حادث است پس ممکن الوجود است پس معلول است. روشنه؟ لذا میگه فلهو سببون. حالا فلهو سببون این دو سطر رو خط بکشید روش، بیاین ادامه و سبب الامکان لا محاله یکون حادثا. حالا که باید سبب داشته باشد، این سبب امکان استعدادی ناگزیر باید خودش هم چی باشد؟ حادثه زمانی باشد. فیسبقه امکان آخر سبقا زمانی، یا قبل اون هم یک امکان دیگری است به نحو تقدم زمانی، یه قبلیتی دارد دیگه، این امکان قبلش امکان دیگری است و هاکذا. درست؟ این تمام. حالا ممکنه بگید اینجا شده تسلسل رو نگفت، این حکیم سبزواری یه تعلیقه زده گفته تو آخر همین کتاب، میگه اینجا ناظر به ایشون میگه یکی طولیه یکی عرضی. حالا خیلی اینو من روش تاکید ندارم تو کلیت واژاش، یکی طولیه یکی عرضی. ایشون میگه در اینجا بحث چیه؟ بحث اعداد. اونجا بحث اصل وجوده، اینجا بحث اعداده. شنیدید تسلسل تعاقبی را یا نه؟ تسلسل تعاقبی کجا گفته میشود؟ آفرین، تو علل معده. میگن تو تسلسل تعاقبی محال نیست. یعنی شما دست رو هر چیزی بذارید یک امکان استعدادی دارد، هر چیزی هم که امکان استعدادی دارد یک حاملی دارد، یک ماده ثانیه‌ای دارد که حامل اون امکانه. دوباره خود این شیئی که ممکن امکان استعدادی است، هم خود امکان همون محلش دوباره نیاز به یک استعداد پیشین، اونم نیاز بسه، اونم نیاز بسه، این تا بی نهایت پیش میرود، ایرادی هم نداره. چون شرط تسلسل محال چی بود؟ ترتب باشد، اجتماعی در وجود باشد، فعلیت آفرین، فعلیت اجتماعی در وجود. و حالا تو مورد کدوم این ندارد؟ تسلسل تعاقبی که تسلسل در ناحیه علل اعدادیست کدام یک را ندارد؟ اجتماعی در وجود. در وجود شما نداره، اون بیاد این میره، اون بیاد هر فعلیتی که میرسه قوه پیشین از بین میره و شبیه تقریبا بلا تنظیر دیگه آفرین زمان شبیه میگم اونه که این اون نیست میدونید. لذا حالا اونجا که میگه باید به یک مبدأ خط بشه، و از چه حیثه؟ از حیث وجودیه، یعنی باید بالاخره به یک، چطور شما میگید که در از حوزه هستی بخشی چی میگید؟ میگید هر ممکن الوجودی باید به چه خط بشود؟ به یک واجب الوجودی. یعنی اگر به یک مبدأ ختم نشود اصلا وجود پیدا نمی کند. دقت میکنید؟ وجود پیدا نمی کند. یه اصل وجود داریم، یه زمینه سازی داریم، اینا با هم دو چیزن. تو اصل وجود باید به یک چی ختم شه؟ به یک چیزی که دیگه مبدأ است، او دیگه بسته به یک چیز دیگر نیست. چون اگر اون هم بسته باشه تسلسل پیش بیاد، معنیش اینه که اصلا ماده نباید تحقق پیدا بکند، امکان استدادی نباید تحقق میافت در حالی که تحقق یافته. ولی نسبت به زمینه سازیش بخوای بگی نه، هر چقدر بری جلوتر این زمینه، زمینه سازی ها همون اعداد این زمینه سازی دیگه، نه الا ماشاءالله تا بی‌نهایت پیش میشون. و این میدونید دیگه با چی میسازه دیگه، با مبنای ازلیت به تبع عالم طبیعت میسازد. عالم طبیعت به نظر مبانی فلسفی ازلیست دیگه، ابدی هم هست، منتها ازلیت و ابدیتی که به عالم طبیعت نسبت داده میشود به تبع به استقلال نیست. لذا این ازلی و ابدی بودن لازمش این نیست که عالم طبیعت خدا باشد یا ماده رو ما خود حساب بکنیم. چون خورشید ازلی است، شعاعش هم میشه ازلی. چون خورشید ازلی است و ابدی، شعاعش هم میشه ازلی ابدی. ولی این معنیش نیست که شعاع خورشید جاش دادی به خورشید. روشنه؟ خداوند متعال چون همیشه بوده و خواهد بود، لذا خلقت او نیست همیشه بوده و بوده و خواهد بود، که بحثش جای خودش مفصل توضیح دادم. حالا اون عبارت جمله معترضه رو ببینید، میگه وقتی فاخت من قاله، این تفریع دیگه، نه تفریع بر چیه؟ فرع بر چیه؟ تفریع بر عبارت الذی ینعدم مع الفعل. چرا گفتید قوه؟ اینجوری بگید، بر اساس این مبنا که قوه با حصول فعلیت از بین میرود، چه چیزی بر این مبنا متفرع میشه؟ بطلان سخن کسانی که قوه را مقدمه بر فعل میدانند. گرفتنی شد؟ میگید بر اساس این که ما بگیم قوه با حصول فعلیت از این از بین میرود، چه تالی دارد، چه لازمی دارد؟ لازمش آن است که سخن کسانی که میگن قوه مقدمه بر فعله باطل باشد. چه جور؟ حالا اونا چی میگن؟ چه جوری میگن قوه مقدمه؟ میگه قوه رو به صورت چی تصویر میکنن؟ سه تا، یا قوه رو خلای نامتنایی تصویر میکنن، یا قوه رو ظلمت یعنی تاریکی تصویر میکنن، یا قوه رو حاویه. حاویه رو اگر بخواید، حاویه یا حفره‌ای که مثلا اگر بخوام به زبان امروزی حاویه رو تفسیر کنیم، آقا سیاه‌چاله. دقیقاً میشه سیاه‌چاله. گرفتی؟ یعنی قوه رو اینجوری حساب میکنن. چرا اینجوری حساب میکنن؟ چرا این سه تصویر رو بهش میدن؟ چون قوه امر آفرین عدمیه. چون قوه امر عدمی است، او وهم انسان میاد به عدم، تاریکی مثلا عدم را به صورتی چی تصویر میکند؟ تاریکی، سیاه‌چاله بفرمایید، خلأ، چنین چیزی. خب این حرف غلطی است. چرا؟ چون ویژگی قوه اینه که وقتی فعلیت بیاد دیگه قوه از بین میرود، یعنی قوه خاصی که قبلا بود از بین میره، و علی فعلیت قوه خاص بعد برای فعلیت بعدی رو داره. روشنه دیگه نه؟ پس سخن کسایی که گفتهاند ان القوه متقدمتون علی الفعل فی العالم من القائلین بانه کان قبل العالم خلعون غیر متناهن او ظلمتون او حاویتون و هم فرقون حکیت فی شفاعه مذاهب هم. میگن اینایی که این حرف رو زنی، گروه هایی هن که ابن سینا در الهیات شفا مفصل مذاهب یعنی اقوال و دیدگاه های اینا رو آورده و نقد کرده است. میگه ایشون اینجا مختصر اشاره میکنن بهش. پس کسی که آمده گفته قوه مقدمه بر فعلیت است در عالم، یعنی در عالم طبیعت، اینا کیان؟ همون کسانی که اومدن گفتن که قوه قبل از عالم در یه خلای نامتناهی بود، در یا تاریکی بود قوه، یا حاویه مثلا سیاه چاله‌ای بود و امثال اینها. اینها همه باطل میشوند. و سبب الامکان لا محاله یکون حادثا. چون خود امکان عرض است، استعداد عرض دیگه نه، کیف دیگه نه، کیف استعدادی شنیدین؟ کیف است همین دیگه، امکان استعدادی اسم دیگه‌اش کیف استعداد، ماهیتش کیف استعدادی است. یه عرضه، لذا خودش هم حادثه. وقتی حادث باشد، هر هم امر حادثی خودش نیاز به علت دارد. پس باید قبلش مسبوق باشد به یک امکان دیگری، اونم از نوع تقدم زمانی، یعنی سبقش از نوع سبق چیه؟ زمانی است، چون در ظرف عالم طبیعت داریم اینا رو مطرح می‌کنیم، می‌دونید دیگه. اینم یک نکته و هاکذا همجور ادامه پیدا می‌کنه تا بی‌نهایت. تسلسل نامتناهی در علل اعدادی پیش میاد که ما آن را تسلسل تعاقبی می‌نامیم و محال نمی‌دانیمش. بر اساس چه مبنا؟ بر اساس مبنای ازلیت عالم طبیعت، ازلیه به تبع بودن عالم طبیعت. فامکان وجود صورت صفت موجودت فی هیولاها اذا عقلت تلک صفه عقل انها امکان وجود صورت. خب حالا نکته بعدی، آقا امکان استدلالی قوه است یا نیست؟ بله یا نه؟ درسته؟ مانند هیولا که اونم چیه؟ قوه است. تفاوتشون چیه؟ هیولا قوه بلا تعین مبهمه، این قوه متعین. درسته؟ اگر امکان استعدادی قوه متعین باشد، آیا می شود امکان استعدادی را بدون تعینش تعقل کرد؟ بله نمیشه. تعین امکان استعدادی چیه؟ صورت آفرین، صورت. یعنی امکان استعدادی یا استعداد همیشه قوه ای است که همراه با صورت تعقل می شود. بخوام فنی حرف بزنیم بگیم قوه ای که همراه با تعینش، چون اصلا تعریفش اینه. یه کسی مثل این که شما میگه میگه انسان چیه؟ میگه حیوان ناطق. بعد میگه میتونی انسانی تعقل کنی که ناطق نباشه؟ میگه نه دیگه، اصلا ذاتیاتش جز ذاتشه. استعداد چی؟ امکان استعداد چی؟ میگیم قوه تعین یافته. میتونی استعداد یا امکان استعداد رو بدون تعین؟ نمیشه دیگه، تعریفش هم اینه. روشنه؟ حالا کاش مولا صدر با این شیوه میگفت اینجا، همینجوری میگفت خیلی استدلال قوی تر بود دیگه. نه منظورش هم اینه، ولی خب بیانش این نیست، روشش این نیست. فامکان وجود صورت صفت موجودتون، امکان وجود صورت یعنی قوه یک صورت خاص، یک صورت یعنی فعلیت. اینجا قوه اون صورت خاص که مثلا صورت لویه باشد یا اون فعلیت خاص، یه صفت موجوده هست، چون امکان استدلالی عرضه، عرضه یک وصف وجودی است، یه وصف وجودی است در هیولای اون صورت، در هیولای اون صورت. یعنی ماده اولا به اضافه این صورت یک امر وجودی دارد به نام استعداد. درسته؟ ماده اولای این چوب به همراه صورت چوبیه استعداد پذیرش فعلیت زغال شدن را دارد. پس وقتی شما استعداد این چوب رو تعقل میکنید، استعداد این چوب را مضاف به اون صورت تعقل میکنید، به همراه تعینش تعقل. نمیگید استعداد خالی، میگی این چوب مستعد است برای زغال شدن. یعنی در واقع چی رو تعقل کردی؟ این استعداد چوب را اشتباه نکنید، یعنی استعداد زغال شدن رو تعقل میکنی. نطفه چی دارد؟ استعداد انسان شدن را دارد، که بعد حالا اشکال میکنن که آقای امر چجوری امر وجودی مضاف به امر عدمی میشه. بذاریم بخونم بعد اونو توضیح بدم. متو نگاه کنید، میگه این یه امر وجودی است در هیولای اون صورت، به گونه ای که اگر اون بفرمایید عقلتون صفت، این صفت منظورشه چون مؤنثه، این صفتی که همون چیه؟ استعداده. وقتی که این صفت تعقل بشود، عقل انها تعقل میشه به این صورت که این صفت امکان وجود صورت است. یعنی این صفتی که همون امکان استعدادی است، به همراه اون صورتی که بعداً پدید خواهد آمد تعقل میشود. بفرمایید نطفه استعداد انسان شدن. استعداد خالی رو که نمیشه تصور کرد، شما باید انسان رو بیاری، انسانی که حاضر نشد. و هاذا کساعت حوز، این مثال میزنه دیگه، مثال از باب تشبیه معقول به محسوس. مولا صدر میفرمایید این مثل اون ظرفیت حوزه. شما یه حوز رو وقتی تو ذهن میاری، حوز آب دیگه، میدونی حوز، حوز فارسی، تو ذهن میاری ها، بعد چی میگی؟ میگی این حوز استعداد پر از آب شدن را دارد. درسته؟ وقتی استعداد حوز رو تصور میکنی، آیا حوز را منهای ظرفیتش تو ذهن میاری؟ یعنی با اون ظرفیت و ظرفی که دارد تو ذهن تصور میکنی، میگی حوز، مثلا حوزی که مثلا قطرش نیم متره، با اون قطر نیم متری که تصور میکنی، میگی ظرفیت اون آبی که این اندازه پر میشود را دارد. یعنی حوز استعداد آب به این میزان را دارد. درسته؟ یعنی وقتی استعداد و حوض رو در نظر میگیری، مقدار آبی که این حوض میتواند فرا بگیرد هم تو ذهنت میاد. حالا شاید میتونست مولا صدر مثالای بهتر بزنه، ولی منظورش از این مثال همینه، درسته؟ چطور اونجا نمیتونی جدا بکنی استعداد اون حوض را، ظرفیت اون حوض را با اون آبی که میخواد بگیره؟ این هم فإنها صفت للحوض، این سعت صفت برای چیه؟ حوضه. این سعت این ظرفیت دیگه، نه وسعت وجودی. فإذا عقلناها و احذرنا معها قدر ما یسع من الماء کان امکان امرن. وقتی که تعقل میکنیم آن را و احضار میکنیم اون صفت را به همراه اون اندازه‌ای که از آب در بر میگیرد، یسع من الماء یعنی اندازه‌ای که از آب در بر میگیرد، کان امکان امرن. وقتی تعقل میکنیم میبینیم امکان یک چیزیه. اینجا امر به معنای شیه، درسته؟ اصول خوندید دیگه، امر اگر بر وضع اوامر جمع بسته بشه دستور است، بر وضع امور شه. یعنی یه چیزی، استعداد خالی نداریم ما، استعداد تعین یافته است، یعنی قوه تعین یافته است که میشه استعداد یک چیز. فنفسخت شبهت من قال ان الموجوده کیف یکون مضاف الی المعدوم. با این توضیح گفتیم شبهه کسی که گفته موجود چگونه میتواند مضاف به معدوم بشه برطرف میشود. موجود چیه تو بحث ما؟ موجود چیه اینجا؟ استعداد دیگه، عرض، عرض کیف استعداد، امر وجودی است دیگه. معدوم چیه؟ قوه که همون استعداده، استعداد یا قوه تعین یافته امر وجودی است، این موجوده. نه همون صورتی که بعد میخواد بهش تبدیل بشه دیگه، الان که نیست دیگه اون صورته، درسته؟ مثلا شما میگی نطفه استعداد چی دارد؟ صورت انسانی. او میگی استعداد انسان، الان انسان هست؟ وقتی که نطفه یه بحث استعداد مطرح میگه، هنوز صورت انسان نیامده دیگه، نه؟ نسبت به او فعلیتی که میخواد این قوه برسه به او فعلیت، او فعلیت هم ردمیست. بعد طرف اینجا اشکال میگه، شما چجور، شما میگی نطفه چی دارد؟ میگی استعداد انسان شدن. استعداد امر وجودی است، مضاف شده به چی؟ انسانی که هنوز موجود نشده. چجوری میشود؟ گفتیم به این معنی. بعد حالا توضیح میداد به این معناشو توضیح بدیم، بعد میخوانیم. میگه به دو اعتباره، به اعتبار استعداد امر وجودی است، به اعتبار این کلان هست استعداد، به اعتبار آنچه که خواهد شد امر عدمی است. به دو اعتباره دیگه، ایرادی نداره. در ظرف ذهن، در ظرف تحلیل میتونیم چه این اعتباری بگیریم. جدا از این که اصلا تصور این که یک موجودی مضاف به معدوم بشه به این معنا درسته، در عالم ذهن ایرادی نداره، معذوری نداره. این اشکال از اونجا ریشه گرفته که معمولا ما در احکام عدم یادتون هست میگفتیم که عدم به ماه و عدم لا مجزه، لا مجزه فیل اعدامه من حیصول عدم، تو منظومه هم بود دیگه، عدم مثلا جدی عدم میز بینشون. بعد میگفتی این تمایز از کجا میاد؟ میگفتید وقتی عدم اضافه بشه به وجود، میگه اون اونو آورده تو ذهنش مستشکل، میگه عدم که به وجود اضافه میشه معنا داره، ولی وجود به عدم دیگه چه صیغه ایست؟ گرفتید؟ میگیم این وجود به عدم، به اون معنا، به یک معنا عدم هست به اعتباری که آینده میخواد بشه، الان نیست، به اعتبار حال عدمه، ولی به اعتبار آنچه که در آینده رو خواهد داد چیه؟ امر وجودی است. درک میکنید؟ و ما وقتی میگیم استعداد فلان به اعتبار آینده در نظر میگیریم، لذا وجود به وجود چی شده؟ مضاف شده. وجود به عدم مضاف نشده. البته اینو مولاست رو نمیگه، من در تکمیل اخر مولاست رو گفتم. گرفت شد؟ شما میگه استعداد انسان، میگیم این انسان به اعتبار حال معدومه، قبول. ولی من که میگم استعداد انسان به اعتبار استقبال دارم در نظر میگیرم، به اعتبار ظرف مستقبل این معلومه؟ نه، این موجوده. پس وجود مضاف به چی شده؟ وجود شد.
فاختر من قال چطوری تلازم داشت با حرف قبل؟ یعنی چطور نتیجه گرفتیم کسی که یه حرف زده اشتباهی اونجا ضرورت چونه؟
اصل این که استعداد قوه تعین یافته است و بدون تعین قابل تعقل نیست. وقتی اصل این جا میفته، چه با استدلال در جایی که نیاز به دلیل دارد، چه با تحلیل در جایی که بدیهی است، وقتی این جا میفته لازمش اینه که سخن کسی که اینو نپذیرفته، گفته آقا موجود نمیتونه مضاف به معدوم بشه،
قبلی که واضحه قبل رو میگم.
ها احسن، اون رو گفتم دیگه، او تفریع بر عبارت هازل امکان الذی ینعد و معل فعل، میگه امکان با فعل از بین میرود، یعنی فعلیت گذاشته. بعد اگر اینو ما بپذیریم به عنوان مبنا، متفرعی بر این میشود، اگر امکان یا استعداد با حصول فعلیت از بین برود، پس قوه یا استعداد یا امکان استعدادی هیچگاه مقدم بر فعلیت نخواهد بود، چون اونجا بحث معیت از بین رفتن دیگه، فعل که بیاد از بین میره. تقدم یعنی هنوز فعل نیابده هست، فعل که بیاد دیگه از بین رفته دیگه، یعنی با این با اون جمع نمیشه. لذا گفتم اون فا رو بگیری تفریع بر عبارت الذی یعنی عدم و معرفه، روشنه؟ یعنی به فله و سببو نزنید، ربطی به اون نداره. و این قیله ان الساعه معنا وجود معنی وجودی و الامکان معنا عدمی یا معنی عدمی کیف یکون الفعل قوتا. میگه آقا ممکنه کسی اشکال کنه بگه ساعت همین ظرفیتی که شما دارید میگی یک معنای وجودی است، امکان چیه؟ امکان هم یه معنای عدمی است. کیف یکون الفعل قوتا، چجور میشه فعل قوه باشد؟ یعنی یک معنای وجودی باشه عدمی. ایشون در جوابش میگه همین که توضیح دادم، میگه البته به یک بیان دیگر غیر از این چیزی که من گفتم، البته یه تفاوت ظریفی است. میفرماید قلنا قوتون بالقیاس الى ما یسعه و هو عدمی. شما این رو قوه میدانی نسبت به اون استقبال، آن چیزی که نسبت به چیزی که میخواد تازه بهش برسه. الان نشده دیگه، نطفه رو شما میگی استعداد انسان شدن، استعداد بالقوه است. نسبت به چی؟ نسبت به اون متعلقش که همون فعلیت و استقبال آفر عدمیه دیگه. و فعلون بالقیاس الى وجود، فعل است نسبت به حال، نسبت به وجودش، روشنه؟ اگر در ظرف حال بهش نظر کنیم موجوده، پس لذا فعلیت هست. خود امکان استعدادی عرض است یا نه؟ فعلیت هم از اینه که جوهری باشد یا عرضی باشد دیگه، به اعتبار حالش. به اعتبار استقبالش امره عدمی است دیگه. خود مرسد را حال استقبال نمیگه، در تشریح سخن مرسد خوبه به از این استفاده بکنیم، روشنه؟ و فعل بالقياس الى وجوده و لو كانت بالقياس الى الوجود مطلقا لكانت قوه محض كالهيولا. اگر نسبت به وجود مطلقا لحاظ بشود، یعنی ما اگر استعداد و قوه را نسبت به وجود مطلقا لحاظ کنیم، یعنی چه موجود باشد چه نباشد، میگه این میشه قوه محض دیگه. مطلقا یا بفرمایید اطلاق رو بنده ابهام بگیرید، اصلا نگیر اونجوری، چرا اونجوری معنی میکنید؟ مطلقاً یعنی مبهماً، مبهماً در نظر مطلق یعنی مقید نیست، اطلاق ابهام داره دیگه. هر اطلاقی میگه انسان، انسان مطلق یعنی چی؟ مطلق یعنی مشخص نیست قیدش چیه. اگه مطلق در نظر بگیریم میشه مبهم، یعنی مقید نیست دیگه، مقید نباشه یعنی وضوح ندارد. مبهم که باشد لکانت قوتاً محضاً کالهیولا الاولا، میشه قوه محض مانند هیولای اولا، در حالی که استعداد یا امکان استعدادی گفتیم قوه محض نیست، قوه تعین یافته است. یعنی با یعنی خیلی ساده، یعنی فرقی بین استعداد که قوه تعین یافته است با هیولا که قوه مبهم است باقی نمیماند. باید استعداد را هم مثل چی بدانیم؟ هیولا، در حالی که نیست اینطوری. اینجا وحیه معنا عدمی، وحیه معنی عدم، این هیولا معنای چیه؟ عدمی است دیگه، قوه محض عدمی است دیگه. ما به چه اعتباری به هیولا وجود میدیم؟ به اعتبار صورت و فعلیتی که همراه او هست، لانها قوتون بالاطلاق. و این اطلاق هم رو تایید میکنه. چرا عدمی است؟ چرا عدمی است؟ این تعلیل عدمی بودن، چون قوه مطلق یعنی قوه مبهم گرفتی، قوه مبهم یعنی تعین یا صورت یا فعلیت همراهش نیست. خب معلومه دیگه، وقتی نباشه دیگه وجود مسابق فعلیت، وقتی هیچ فعلیتی رو همراهی نکند موجود هم نخواهد بود. الا انها لا تكون معرات عن الصور كلها، جز این که این هیولایی که مبهمه علل اطلاق اعتبار شده مبهم است، هیچگاه خالی از صورت نخواهد بود. درست دیگه نیست دیگه، در عالم واقع هیولا منهای صورت تحقق نداره. میگه هیولا با وجود این که مبهم است، یعنی ما هیولا وقتی میگیم دقت کنید، میگیم هیولا مبهم است و بعد میگیم وقتی مبهم باشه نمیتونه موجود باشد، این هیولا به ماهی هیولاست که میگیم مبهم است، لذا امر عدمی است. ولی هیولا به ما هوک یک واقعیتی در خارج دارد، حالا یا به نحو معقول اولی که از ظاهر حرف مشهور به دست میاد، یا به نحو معقول ثانوی که توضیح دادم براتون که با مبانی حکمت مطالعه بیشتر میسازد. هر کدوم که بگید میشه چی؟ امر وجودی دیگه. میگه هیولا را ما امر عدمی که میدانیم با نظر به خودش فی نفسه، با نظر به واقع هیولا یه واقعیتی دارد، حالا واقعیتش یا به نحو معقول اولی یا به نحو معقول ثانوی، با نظر به واقع هیولا منهای صورت واقعیتی ندارد، خالی از صورت نخواهد بود. این دو اعتباره، اعتبار فی نفسه هیولا میشه قوه محض، امر عدمی. اعتبار در واقع مثل اعتبار فی نفسه، این اعتبار این که نه دقیقاً شبیه اعتبار ان ماهیت و منحیث و هی است دیگه، به اعتبار خودش نه اونه نه، ولی به اعتبار واقع یا موجوده یا معدوم. اینم به اعتبار واقع، چه واقع را به نحو معقول اولی بدانیم وجود هیولا، هیولا را چه به نحو معقول ثانوی بدانیم، هیچگاه خالی از صورت نخواهد بود. روشنه؟ پس دو اعتبار روشن شد دیگه. یعنی اعتبار فی نفسه اعتبار نسبتش با صورت که امر واقعی است، به شرط شه. بله دقیقاً هستن. میگه لعنها قوتون بالاطلاق. این تحلیل چیه؟ تحلیل معنا عدمیه. چرا معنای عدمی است؟ چون قوه محض، اطلاق یعنی قوه محض دیگه، درسته؟ چیزی که قوه محض باشه میشه امر عدمی دیگه، چون وجود مسابقه فعلیت. روشن؟ حالا
میگه که
الا انها، یعنی با این تفاوت که، ترجمهش با این تفاوت که، لا تکون معرّاتن صوره کلها، هیچگاه خالی از صورت، معرّا یعنی آری خالی دیگه، خالی از صورت نخواهد بود. یعنی کی؟ با نظر به چی؟ با نظر به خودش یا با نظر به واقع؟ با نظر به واقع، هیچگاه خالی از صورت نخواهد. فعلم ان القوة ليست متقدمة على الفعل مطلقا فإنها لا تقوم بذاتها بل تحتاج إلى جوهر تقوم فيه وذلك الجوهر يجب أن يكون بالفعل حتى يستعد لشيء فإن ليس المطلق غير قابل لشيء. حالا با این توضیحاتی گفتیم دانسته شد که قوه هیچگاه مقدمه بر فعل نخواهد بود مطلقا، درسته؟ قوه هیچگاه مقدم مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قوه مبهم باشد که هیولاست، چه قوه متعین باشد که استعداد است. مطلقا یعنی چه قوه مبهم باشد که هیولاست، مقدم بر فعل هیولا در واقع یا معل فعله، معل فعله. چه قوه متعین باشد که چیه؟ استعداده، نمیتواند مقدم باشد، درسته؟ احسن تو دقیقا میتونیم بگیم، بله میتونیم بگیم، یعنی از نحوه وجود انتظار میشود نه اینکه واقعیتی داشته باشد. حتی من معید معقول ثانی بودنم چی گرفتیم دیگه؟ یادت هست ترکیب اتحادی، مثلا گفتیم ترکیب اتحادی با معقول ثانی بودن میسازه و مسابقت فعلیت با وجود، اینا وقتی کنار هم میذاری چیزی غیر از معقول ثانی در نمیاد ازش. پس دانسته شد که قوه هیچگاه متقدم بر فعل نخواهد بود مطلقاً، چه قوه مبهم باشد که هیولا نامیده میشود، چه قوه متعین باشد که استعداد نامیده میشود. فإنها لا تقوم بذاتها، هیچ کدوم هیچ قوه‌ای به ذاته قوام پیدا نمی‌کند، بلکه قوام قوه به واسطه چیه؟ واسطه جوهری است که تقوم فی، اون جوهری که این قوه قوام در آن پیدا می‌کند، درسته؟ دیگه نمی‌دونید صورت منظور دیگه، جوهر یا صورت جسمی است یا صورت نوعی، هر دو. و ذلک الجوهر یجب ان یکون بالفعل، اون جوهر باید جوهر چی باشد؟ بالفعل، یعنی صورت دیگه، صورت یا جسمیه. حالا یا فعلیت سبودی است میشه صورت جسمیه، یا فعلیت نوساز است که میشه صورت نوعیه. باید بالفعل باشد حتی یستعد لشیء، تا استعداد برای چیزی داشته باشد. اون صورت اگر بالفعل نباشد امر وجودی نخواهد بود، امر وجودی نباشد استعداد چیزی را نخواهد، یعنی استعداد برای یک چیز خاص نخواهد داشت. فان لیس المطلق غیر قابل لشیء، چرا باید امر وجودی باشد؟ چون اون چیزی که عدم مطلق است، هیچ نحوه وجودی ندارد، هیچ بهره ای از وجود ندارد، قابلیت دریافت چیزی هم نخواهد داشت، قابل چیزی هم نخواهد. روشنه دیگه نه؟ پس درست استعداد رو میگیم قوه، ولی این قوه است که همراه با تعین است، اون تعین چیه؟ بالفعل، فعلیت. ثم البرهان قائم على وجود امور لا تكون بالقوه كالباره و ضرب من الملائكه. اینا دیگه خوندید بلدید، سریع ترجمه میکنم. مطلب بعد این که برهان اقامه شده برای این که ما یه اشیایی داریم، یک وجوداتی داریم که بالقوه نیستن، مثل خداوند متعال، مثل ملائکه که مجرد عقلی یا مثالی هستند. اینم بدانید که ملائکه عام از اینن که مجرد عقلی باشن یا چی باشن؟ مثالی باشن. ملائکه در عرف دین عام از مجردات عقلی و مثالی در عرف فلسفه هستند. روشنه؟ یعنی ما ملائکه عقلی داریم و ملائکه مثالی داریم. فقد علمت ايضا ان القوه تحتاج الى فعل، دانستی که قوه نیازمند به فعلیت است. و ان مخرج القوه الى الفعل لابد و ان ينتهي الى موجود بالفعل، اینم که روشن غیر محتسن. و اینم دانستی که اونچه که خارج کننده از قوه به فعل است ناگزیر باید منتهی بشود به موجودی که بالفعل است و غیر محدثن، خودش حادث نیست، یعنی حادث زمانی نیست، یعنی به یک عقل مجرد دیگه. دیگه روشنه دیگه نه؟ الا ان الفعل يتصور بذاته و القوه تتصور من جهت ما بالفعل. نکته دیگه اینه که فعلیت اولا و به ذات تصور میشود، یعنی به خود مستقلا به ذاته تصور میشه، قوه تصور میشه از جهت اون چه که بالفعل است. یعنی شما استعداد را یا ماده اولا را وقتی میخوای تصور کنی همیشه همراه با یک فعلیتی باید در نظر بگیری. همین استعداد را باید بگی استعداد چوب مثلا، چوب جهت فعلیتش که میخواد زغال بشه، ولی خود قوه رو نه، یعنی قوه رو باید مزاحم فعلیت این گونه نیست. فعلیت نه، جداگانه شما میتونید چوب رو از جهت چوب بودن تصور کن. تنظیر بزن و یه بحث دیگه مثل اون چی که در ایجاب و سلب گفته میشود، شما ایجاب رو اولا و به ذات تصور میکنید، بعد سلب رو با نظر به ایجاب تصور میکنید. یعنی چی آقا؟ یعنی وقتی میگن سلب، میگن سلب چی؟ سلب چی؟ یه ایجابی باید باشه تا لازم مفهومی آن بشه سلب. غیر از اینه؟ شما مثلا میای میگی هیچ انسانی ناطق، هیچ انسانی سنگ نیست مثلا. خب یه انسانی هست ایجابی، یه سنگی هست ایجاب، بعد چون این سنگ رو نمیتونی حمل کنی بر او، میای ازش چی درست میکنی؟ سلب کلی مثلا. میگی هیچ انسانی، یعنی لولا قضایای ایجابیه، اصلا عمیق‌تر حرف بزنی، لولا تصورات ایجابی تصورات سلبی در ذهن تعقل نمیشد، لولا تصدیقات ایجابی تصدیقات سلبی در ذهن تصور و تعقل نمیشد. کل حرفی. و ایزن الفعل و کمالون و القوت و نقصون و الکمال و قبل النقص. از یه طرف دیگه فعلیت کمال به معنای ارزشی یا فلسفی، فلسفی فعلیت کمال است، قوه چیه؟ نقص است. پس کمال که بشه مسابق همون فعلیت، وقت نقص هم مناسب با او تفسیر می شود. قوه نقص است چون عدم فعلیت است، کمال هم که قبل نقص دیگه. یعنی چی کمال قبل نقصه؟ تو این بحث، نه اون کمال تو قوس سود، نه اصلا اونو بذارید کنار، تو این بحث ها آفرین. اصلا یا تا فعلیتی نباشد حامل استعداد برای حصول فعلیت پسین نخواهد. کلر. و ایزن الفعل خیر و القوت لا یخلو من شر. نکته بعدی، فعل خیر است، هر فعلیتی کمال وزر خیر است و قوه خالی از شر نیست. منتها این نکته است که کاش مولا صدر میگفت این خیر و شر به معنای عام نه به معنای خاص. خیر و شر به معنای خاص رابطه شون ملکه و عدم ملکه است، فقط هم در ظرف عالم طبیعت نسبت به موجودات مادی معنا دارد. میگن شر نبود ملکه است در موضوعی که شأنیت اتصافبان را داره، این شر معنای خاصه. تو بحث عدل الهی که بحث میکنیم این شر معنای خاص مراده. خب این یک نکته. یه شر به معنای عام داریم، مطلق امر عدمی رو شر میگن، مطلق امر عدمی شر معنا. اون وقت تمام موجودات ما سوى الله یک شریعتی توشون هست، اینو میگن شر به معنای عام. گرفتین؟ حالا میشه این عبارت رو هم به شر به معنای خاص هم عام، ولی اگر بخوام به عامه بزنیم یکم، به خاصه بزنیم یکم تکلف، یا به عامه فقط بزنیم، به هر دو بزنید. به نظر من به یه معنا میتونید به هر دو بزنید، اگرچه به خاصم میشه زد، به شاید که کسی بگه دقیق‌تر است. چرا؟ چون قوه به این معنا در برابر فعلیت فقط در ظرف عالم طبیعت مطرح میشه. طبق این بیان به خاص بزنیم اولاست، ولی بدانید که شر بر مطلق امور عدمی گفته میشه، منتها کدام شر؟ شر معنای عام. خب و عیزن فقط بانه ان الفعل اقدم من القوه سبقا بالعلیت و تبع و شرف و زمان. پس با این توضیحات که دادیم آشکار شد که فعلیت مقدمه بر قوه است. حالا چرا تقدمی؟ این سبقا چه نقشی داره؟
مفعول
مفعول مطلق. خب اون وقت عاملش چیه؟ مصدرش از جنس عاملش باشه،
به معنای
دیگه یه اصطلاح داشت جانشین شده دیگه، جانشین مفعول مطلق نوعی شد، یعنی در واقع تقدمن بوده سبقن گفته جانشین رو شده چون معنن یکیه تونست جانشین بشه. حالا تقدماش چی هست؟ فعلیت مقدم بر قوه هست، حالا یا بلعلیه، بلعلیه چرا؟ تقدم بلعلیه کجا گفته میشه؟ تقدم علت بر، علت تامه بر، معلومه. یه جوراییشون میخواد بگه اون فعلیت اون هم علت تامه است، منتها به یه بیان فقط میشه پذیرف این از مولا صدر، اونم به این بیان که ما فعلیت رو ملزوم بدانیم و قوهی که تو اون هست رو چی بدانیم؟ لازمش. یعنی هر موجودی که در عالم طبیعت یه جهت بالفعل دارد، لازمش اینه که یک جهت قوه استعدادی هم او رو همراهی میکنن، اون وقت ملزوم میشه علت، علت تامه برای چی؟ برای لازم. البته پیش فرضش اینه که شما علیت رو اهم از علیت خارجی و تحلیلی بگیرید، چون موضوع به عنوان علیت تحلیلی سال خارجی هم میشه باشه گفتش. و تب چرا؟ تقدم به تب علت ناقصه. خب به چه اعتبار؟ نشد که، یا باید بگی تقدم به تب یا به علیت، چیکار میکنید اینا را؟ بالاخره شما فعلیت رو علت تامه میده ناقصه. بعد یه راه داره، اینم بگیم به دو اعتبار خواسته مولا صدر رو بگیم، به یه اعتبار علت تامه میگرفته، به یک اعتبار علت ناقصه. اگه بتونیم بگیم سخته توجیهش، توجیه سختیست، چون معمولا تقدم علت تامه بر معلوم میگن بلیلیه، تقدم علت ناقصه رو میگن چی؟ بتر. حکیم سبزواری هم توضیحی نداره اینجا، هیچی نگفته تحلیقی بزن بزن آدم. خب این یکم محل تعمله، حداقل اینو میشه گفت. تقدم به شرف چرا؟ این که دیگه راحته، چون فعلیت اشرفه دیگه. خب زمان چرا؟ زمان مقدم. یکم استراحت کنید بعد ادامه. حکمتون مشرقیه، در این بخش حکمتون مشرقیه که در واقع ادامه یه تتمه است، تو تتمه به نحو اجمال و اشاره مولا صدر وارد تبیین قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها شد که بگو این امکان فلان خودش حادثه پس نیاز به علت دارد، مفصل بحث کرد. در اینجا اون بحث کبروی بود، خب کبرا کل حادث زمانی است، اون کبرا رو بحث میکرد، تبیین کبرا. این میشه صغروی، یعنی یک حادث زمانی چیه؟ نفسه. نفس هم حادث چیه به یک معنا؟ حادث زمانی است. پس نفس هم نیاز به چی دارد؟ نیاز به استعداد پیشین دارد دیگه، نه؟ هم علت میخواد، هم استعداد پیشینی که در واقع ماده‌ای باشد که حامل استعدادشی باشد نفس. اون ماده‌ای که حامل استعداد نفسه معمولا بهش چی میگن؟ بهش میگن بدن، درسته؟ یه نکات ظریف رو مولا صدر اینجا مطرح میکنه، اول دیدگاه مشهور رو ذکر میکنه. ببینید هر صورت نوعیه طبق اون قاعده کلی نیاز به ماده پیشینی دارد که حامل استعداد و صورت باشه، درسته یا نه؟ هر فعلیت پسین جدیدی که میخواد بیاد نیازمند به یک ماده پیشینی است که حامل استعداد فعلیت پسین باشد طبق اون قاعده. منتها معمولا اینطوری میگن، میگن که اون استعداده یا اون صورتی که میاد عارض میشه بر این ماده، این صورت فعل ماده است. صورتی چیه؟ فعل ماده. تعبیر اینجا یک چالشی مشهور فلاسفه ابن سینا و دیگران باش برخورد داشتن. چالش اینه که خب اگر اون صورت نوعیه یا اون فعلیت صورت نوعیه مادیه باشد که نوشتن، این صحیحه گفته بشه فعل ماده، چون ماده در ماده تو اون جلسه هم گفتم براتون معنا داره. ولی اگر اون صورت نوعی صورت نوعی مادی نباشد، صورت نوعی مجرد بفرمایید نفس دیگه، عبارت و نخراش میشه چی؟ نفس. اون وقت نمیتونی بگی نفس فعل ماده است، که باید بگی نفس معل ماده است. حالا تعبیری که ما داشتیم میگفتیم علم مثلا بدن، معل معل دیگه، یعنی فی نماد نمیتونی بگی. چرا درش روشن؟ چون مجرد در بدن معنا ندارد، مجرد نمیتواند حلول در ماده داشته باشد، چون رابطه میشه رابطه حال و محل. بر این اساس مشهور فلاسفه آمدن گفتن که امکان استعدادی یا امکان وجود دو معنا دارد.
امکان وجود
هم امکان استعداد. نه امکان استعدادی. مثلا بحث نه ماهویست نه فرد.
نه امکان وجود هم همونه باید
بازم منظور. امکان وجود با این قرائنی که داریم بحث منظورشون امکان استعدادیست. دو معنا دارد. یکی فعل ماده هست. همین اولی که نوشتم. امکان استعداد فعل ماده است. که در اینجا ماده میشه مقوم. یعنی اون صورتی که میاد متقومه به ماده است. یعنی همراه ماده است. اون ماده صورت با ماده با هم دیگه یکی تقویم است یکی تقوم است بریم به یکی اعتبار ماده میشه مقوم برای چی؟ برای اینکه اون جسمه اون ماهیت جسمی تشکیل بشه مقوم به این معنی حالا برای هستی بخش چون شریک اللن دیگه هم دیگه قوام بخش هم دیگه هستن هم صورت قوام بخش ماده است هم به یک معنا ماده که البته میتونید تعبیر دقیق‌تر اینه که بگی صورت مقوم است ماده چیه متقومه حالا اینو میخونم معنیش این معنای فعل ماده امکان حدوث معنای فعل مادهش این در مورد نفس معنا نداره میگن این لیس للنفس نفس هم حادثه دیگه این امکان حدوث این وجود همون حدوثه امکان حدوثه امکان استعدادی که حادثه معنای دوم چیه اون امکان حدوثی است که در واقع معل ماده است یا به تعبیر اینها در ماده است از آن جهت که ترجیح میده احد الطرفین را یعنی چی ترجیح میده احد الطرفین را ببینید ماده ای که اینجا بحث میکنیم بگید بدن بس بدن دیگه این بدنی که میخواد این نفس را بپذیره سوال این بدن به نفس قوام میده به صورت نوعیه مادیه که به یه معنا قوام میده دیگه نه تقویم میبخشه تعبیر اینه میگه که ما یکونو فی مادتن یتقرمو بها الموجودو یعنی صورت در مادهی پدید میآید که موجود یعنی اون صورته به واسطه اون ماده چی پیدا میکنه؟ تقوم پیدا میکنه این تقوم که میگم بر اساس متن ها
مستلزم نیست اون فقط دو پیدا کنه؟
نه الان میخوام بگم تو صورت نوعیه مادهی مشکلی پیش نمیاد ولی تو صورت نوعیه مجردی که ما نفس مینامیمش آیا میتونیم بگیم که ماده بهش تقویم میده؟ مگه ماده به مجرد قوام میده؟ تقویم میده نه تقویم میده بر ماده مگر قوام میده به مجرد لذا اونجا چی میگن؟ میگن خب پس نقش ماده چی آقا؟ تو اولی که گفتید مقومه تو اینجا نقشش چیه؟ میگه اینجا نقش ماده اینه که ترجیح میدهد اگر استعداد داشته باشه اگر اون ماده حامل استعداد نفس باشد ماده ترجیح میدهد وجود نفس را بر عدم نفس یعنی اگر بدن قابلیت داشته باشد وجود نفس و افاضه نفس بر اون بدن ترجیح مییابد گرفتین شد؟ وجود نفس و افاضه نفس بر اون بدن چی مییابد؟ ترجیح مییابد
ترجیح به چی میده؟ به خودش یا به اون نفسه؟
نه به اون نفسه یعنی ترجیح میده به اون افاضه‌ای که نفس افاضه کنه نفس بیاد افاضه بشه بر بدن یعنی ماده که بدن است قابلیت داره خب این قابلیت چیکار میکنه مثل صورت نوعیه مادی قوام میده میگه نه این صرفا نقشش اینه که ترجیح میدهد اون صورت نوعیه مجرده را وجودش را بر عدمش حالا بفرمایید قوامش به چیه صورت نوعیه مجرده تو اولی گفتید مقومش چیه ماده است صورت نوعی. تو اینجا گفتید مقومش ماده نمیتونه باشه چون ماده مقوم مجرد نیست حالا مقومش چیه؟ آفرین عقل میخواد بگه چون مجردی که نفس مقومش عقله ما دیگه نمیتونیم بگیم ماده نقش قوام بخشی دارد حالا سوال مقوم عقله ماده چی کاره چه غلطی میکنی مثلا میگه ماده فقط ترجیح میدهد وجود نفس را بر عدم نفس ماده بدن چون استعداد دارد مقومی که عقل فعال باشد افاضه می کند وجود نفس را و وقتی افاضه کرد در واقع وجود نفس ترجیح پیدا کرده بر عدم نفس گرفتید شو؟
بچه قوام دادن در صورت نوعیه مادیه
چون هر دو مادیه صورت نوعیه شم مادیه ماده هم مادیه دو تا مادیه می توانم مقوم هم
بشه خب نه باز از اون جهت که ماده
نه اونا دیگه میگم دیگه این تعبیرش تعبیر شریک اللیه دیگه به یه معنا یعنی همانطور که اگر صورت نباشه اگر ماده نباشه صورت به تنهایی جسم رو پدید نمیاره یعنی نمیتونه مقدم جسم باشه اگر بفرمایید ماده هم نباشه صورت به تنهای جسم تشکیل نمیده. پس یه جورایی هر دو به هم دیگه کمک میکنن. این کمک کردن رو تعبیر کردم به موقع قبل.
بعد شما میتونید
صورت نوعیه
ماده.
آره دیگه. خب اینو مرتبط بعد میگیم.
اگر بگیم اون ماده منظور ماده ثانیه‌ای که صورت جسمی رو همراه خودش داره به اون معنا دقیق‌تر میشه گفت به وان بخش صورت نوعیه.
تو همین رو میگیم دیگه. صورت جسمی رو نمیگیم که صورت نوعیه هم ثانوی منظوریم. ثانوی منظورتون کدومه دقیقاً؟
ماده بزنه
صورت جسمیه. صورت جسمیه؟ آره دیگه. حالا دقیقا دیگه. ها منظور این ماده اولا نگیم. بله اشکال بله همجوریه. آفرین. اصلا همینه. اصلا صورت نوعی هر وقت میاد وسط منظور از ماده ماده ثانیه است. یعنی اونی که حامل استعداد اون صورت جدیده همیشه ماده ثانیه است دیگه. درست کردیم؟ بله. اون کلا همینطوریه. همیشه 100% باوره.
چون که گفتیم متعینه میشه ماده ثانیه.
نه. ماده گفتم قبلا بهتون ماده نه ببینید ماده چه اولا باشد چه ثانیه باشد قوه مبهم. خب بعد ماده ثانیه استعداد داره یا نه؟ استعداد ماده ثانیه قوه است یا نه؟ اسم دیگه قوه است. حالا این قوه متعین یا مبهم؟ متعین. این ماده چه اولا باشد چه ثانیه باشد همین که میگیم ماده یعنی مبهم اعتبارش کردی. گرفتین؟
ولی توی ماده اولا که نمیشه ما استعدادی فرض داشته باشیم. میشه
اصلا
ماده اولا استعداد میشه
استعداد دار. آره دیگه ببینید شما به ماده ماده که استعداد نزدید هم
چون ماده اولا الان اصلا صورتی
مورد نه 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 اصلا اینجوری نگو. بگو چون ماده ثانیه و ماده اولا رابطه طولی با هم دارن اسناد صورت محل صورت به هر کدوم درسته منتها بفرمایید اولا و به ذات به ماده ثانیه و به تبع به ماده اولا نسبت داده میشه. کما اینکه از این ور از پایین نگاه کنی اولا و به ذات صورت جسمیه به ماده اولا نسبت داده میشه و ثانیان به تبع بعد صورت جسمیه صورت نوعی. از اون بالا نگاه کنی همینطوریه. یعنی یه رابطه طولی بینشونه. تو رابطه طولی اسناد صورت به ماده ثانیه نفی اسناد از ماده اولا نمی‌کند و برعکس از این ور ماده اولا رو شما هم به صورت جسمیه میتونی نسبت بدی هم به صورت نوعیه چون رابطه رابطه طولی است. درسته؟ نه. در رابطه اصلا قاعده رابطه طولی همینه دیگه. اسناد تأثیر برای یک مرتبه نفی تأثیر از مرتبه دیگر نمی‌کنن. حالا این تحلیل هم به مراتب هم عقلیه ذهنیه دیگه. من تحلیل ذهنی است. خب حالا این دیدگاه مشهوره اینجوری داره میگه ها. این معل که میگه و بعد میگه نفس بعد نقش ماده چیه؟ میگه نقش ماده همینه که ترجیح میدهد جانب وجود نفس را بر جانب عدمش. یعنی ماده بدن همین که قابلیت پیدا میکنه رجحان مییابد وجود نفس و مقومش دیگه میشه عقل. عقل مجرد چون رجحان یافته عقل مجرد که عقل فعال یا رب النوع باشد عقل ارضی عقل طولی فرق نمیکنه بر اساس مبدا اختلاف بوانی افاضه میکنه نفس رو بر بدن. دیگه مثل قبلیه که میگفت مقوم دیگه اینجا مقوم نمیتونیم بگیم چون ماده نمیتونه مقوم بده. ملا صدر اینو قبول ندارد. ملا صدر چی میگه؟ میگه آقا کی گفته که امکان یا همون امکان استعدادی دو تا معنا دارد؟ امکان استعدادی دو تا معنا ندارد. بذار اون متن رو بخونم بعد بریم تو عبارت ملا صدر. متن مشهور: و اما امکان وجود نفس الحادثه فلیس کما ذکره القوم من ان بعض الاشیاء امکان وجودهی به ان یکون المادت لا فیها کنفس الانسانیه. اما امکان وجود نفس حادثه، یعنی بحث سغروی است، بحث حادث رو که مطرح کردیم، هر حادثه زمانی مصحوب به قوه و ماده هست. حالا میگیم نفس هم که حادث زمانی است. منتها امکان استعدادی نفس چگونه باید تبیین بشود؟ یعنی استعدادی که سبب میشود نفس افاضه بشود چگونه تبیین پذیر است به نحو فلسفی؟ تبیین فلسفیش کنید برای ما چگونه است؟ میگه لیس کما ذکر حال قوم، مانند اون چیزی قوم و مشهور فلاسفه گفتن نیست. یعنی من مرسه قبول ندارم. حالا ما ذکر حال قوم چی اند؟ من بیان میکنه، درسته؟ من ان بیان باشد از اینکه بعض اشیاء امکان وجودشان به این صورت است که معل ماده اند نه در ماده، مانند نفس انسانی. یعنی امکان حدوث را، امکان استعدادی دیگه، گفتم هی تکرار نمی کنم، امکان استعدادی است، یا معل ماده هست یا فل ماده. معل ماده یه معنای امکان را می رساند، فل ماده یه معنای دیگر را. حالا بعد مولاستر میگه نه اینا یه معنی دارن. حالا یه نقد دیگه هم مولاستر میتونست بکنه، اونم اینه که این فعل ماده بودن یا معل ماده بودن بر فرضی که پذیرفته بشه ولو سلم، این خصوصیت مصادیق است و دخلی در معنا و مفهوم نداره. پس دو معنا نیست، این اون داستان و مشترک لفظی است دیگه. کسانی که جایی که مشترک معنوی بگن قائل به مشترک لفظی میشن، یکی از علتاش چیه؟ خصوصیت مصادیق رو به چی نسبت میدن؟ به مفاهیم. میگه آقا وجود مشترک معنوی بین خدا و انسان، میگه نه، اگه اینجوری باشد خود وجود خدا با وجود انسان چی میشه؟ یکی میشود. میگیم بابا اون مراتب شدت و ضعف نهایت لایتناهی عدم تناهی تناهی امثال اینا چی هن؟ این خصوصیات مصادیق هن. شما
کجا نسبت دادن به معنا؟
هم پایین میگه فقالو فعلم ان امکان الوجود له معنیان. اینجا گفتن مشکل رو خب معنی تصریح کردن دیگه. نه ما جوهلم فی مقابل لفظ منظور یعنی اون مصداق خارجی. حالا اگه باید قرینه پیدا کنیم دیگه. الان مولا صدرا که برداشتش این بوده، البته خب اونم مولا صدرا برداشت دقیق‌تر ها، من دفاع میکنم از این. اونی که شما میگید احتماله، باید ببینیم قرائنی حرف مولا صدرا تایید میکنه. چرا؟ چون اونا حدوث نفس رو مع البدن میدانن، تصریح کردن. چون حدوث مبناشون اونه، ناگزیر اومده این حرفو زدن. حالا دیگه بحث مفصلی است، فعلا ما اعتماد میکنیم به برداشت مولا صدرا. خب فانها لما كانت حادثتن لابد و ان يتقدمها امکان و مادتون حاملتون لامکان حلال وجودها. یعنی باید اینجوری بندی کنیم جمله تام باشه. میگه این نفوس از آن جهت که حادثند ناگزیر باید امکان بر آنها مقدم بشود بر این نفوس، هم امکان استعدادی هم ماده. چون قاعده چی میگه؟ میگه کل حادث زمانی مسبوق به قوتن و مادتن. یعنی مسبوق یعنی قبلش هم قوه هست، یعنی امکان استعدادی، هم ماده هست. در واقع عبارتون خواهیم قاعده است دیگه. میگه نفس چون حادث زمانی است، پس باید مسبوق یا مقدم باشد بر آن، یک امکان استعدادی یعنی قوه، دو ماده که تحملها. حالا مادتون حاملتون همون تحملها هست، ماده ای که هم بکنن را. حالا حامل چی آقا؟ حامل امکان نفس است یا حامل وجود نفس است؟ میگن حامل امکان نفس، چون اون ماده حامل امکان استعدادیه، حامل وجود که نیست. ماده حامل امکان استعدادی است که بناس منجر بشه به وجود اون صورت نوعیه، حامل وجودش نیست. این قاعده کلی در نفس هم صادقه دیگه. فانها غیر موجودت فی الماده بل مع الماده. پس این نفوس صور نوعی مجرد یا نفوس موجود در ماده نیستن، موجود چی هستند؟ مع الماده.
خب
این الان
درسته، هر چقدر
اشتباه باشه ولی کمک می‌کنه به جسمانیت وجود. نه اتفاقا قریدان می‌خواد به این بپردازه، می‌خواد بگه اصلا من اینو قبول ندارم چون قائل به جسمانیت حدوثم. منتها به اجمال، چون میگه تفصیلا بعداً، به اجمال یک دستی رو میاره که به نظر من دلیل نیست. بعضی فکر کردن این دلیل نیست، این تنظیره. حالا توضیح میدم. اتمام میخوام بگم با هم ابنای من که جسمانیت نمیسازن، چون جسمانیت معل وقتی میگن حدوث نفس معل بدن است، یعنی نفس در حدوث مجرده، روحانیت الحدوثه و روحانیت البقا. مولا صدر میگه نه، از نظر من جسمانیت الحدوثه، لذا بل بدن حدوث نفس، نه معل بدن. یعنی بدن کمک میکنه تا این نفسی که قوه تعقل داره
ادراک کنه. نفس بر بدن
نه، اون بر بدن از یک کیس دیگه است که در بدن نیست. منظور اینه. حالا اون علا که ما میگیم با این معجم میشه، منتها با معی اینه، چون میخوام بگیم اون علا که من گفتم رو حساب این بوده فی نیست. آره آفه فی نیست. حالا فی نیست یا با معه تعبیر کن یا با علا. معه هم باشد معیت احاطی دارد، یعنی با علا چی میشه جمع میشه؟ معیت قیومی. شنیدید یا نه؟ تو معیت قیومی احاطه هست یا نیست؟ هست دیگه. خداوند متعال یعنی اون چیزی که معه هست احاطه قیومی داره، لذا معه با احاطه جمع میشه. منتها اصلا ما آره منتها نه، اون بل بدن در اصل حدوثه، بعد که این تجرد پیدا کرد، تجرد پیدا میکنه علا. حالا ما معه نمیگیم اونجا، میخوام بگم اگر کسی معه گفت قابل توجیه، همین که فی را نفی کرده کفایته فعلا. حالا معه به معنای سینوی و ارسطویی چرا غلط است؟ دلیل دیگری میخواد، بحث دیگری است. ولی همین اندازه نباید فی رو بگه. اینا هیچ فیلسوفی فی نگفته، نه ابن سینا نه ارسطو نه ملاصد، هم دست دعوا سر همینه دیگه. چون نفس فی بردار نیست، بدن ظرف نفس نیست، لذا ابن سینا تلاش میکنه بگه که این فی نبو، چیه؟ معه میگه به جاش. گرفتیم؟
بخاطر شرافت حالو این کسی همو ابتدای هم سوال کرد از ما که چرا بحث حال و محل نمیگیری به خاطر شرافت وجود مجرد از وجود مادی است.
یکی اونه، یکی هم خاطر تناقض لازم میاد دیگه، اصلا مجرد در ماده نمیتواند باشد که. روشن توضیحی که دیروز داشتم، حال و محل دیگه، چون اگر رابطه حال و در بگی یعنی حال و محله، بعد حال تابع احکام محله، محل محکوم به قوانین مادی است، در حالی که حال مجرده، تناقضی میشه دیگه. یعنی لازم میاد حالی که مجرد است در عین تجرد محکوم به قوانین مادی باشد، یعنی لازم میاد آنچه که مجرد فرض شده مجرد نباشد، تناقضی. خب قالو اینجوری اومدن نتیجه‌گیری کردن، گفتن که فعل معن امکان الوجود له معنیان. پس باید بدانید که امکان وجود یا امکان حدوث، این وجود همون حدوثه ها، اینجا نوشتم امکان وجود یا امکان حدوث که همون امکان استعدادی است، دو معنا دارد. من هما ما یکون فی مادت یتقوم به الموجود، یکی از اون دو معنا اون موردی است که در ماده باشد و موجود به واسطه اون ماده تقوم پیدا بکند، یعنی ماده میشه مقوم، اون میشه متقوم به ماده. و هازا لیس للنفس، این معنا برای نفس نیست، چون نفس مجرد است و فی معنا ندارد، حلول برای نفس من در ماده معنا. و ما یکون فی مادت، معنای دوم موردی است که در ماده باشد، یترجح بها احد الطرفین، که به وسیله ماده یکی از دو طرف وجود و عدم چی پیدا بکنه؟ رجحان پیدا بکند. و هازا للنفس، این همون نفسه. حالا چطور رجحان پیدا میکنه؟ توضیحشو گفتم دیگه، نه؟ چون اون قابلیت پیدا میکنه ماده، بدن قابلیت که پیدا کرد، اون وقت فاعل مفیز فیاض علی اطلاق نفس را افاضه میکنه، وقتی نفس را افاضه کرد وجود نفس را بر عدم نفس کرده رجحان داده.
برای رجحان
اخذ
معنا و تعریف نفس بکنیم دوره، چون میگیم نفس تعریفش این است که ذاتاً مجرد است، فعلا تعلق به ماده ندارد.
خب
وقتی این چنین حقیقتی نفس دارد، فلذا
این آره دور نمیگن، این نوع مصادره مکتوب میشه قبل از اثبات، مصادره مکتوب ممکنه باشه. ما کسایی که این تعریف رو گفتن میدونید دیگه، بعد این مقدمات اومدن تعریف کردن دیگه، یعنی کسایی که
چون دلیل واقعا
کدوم
همین
نه دیگه، این نظر مشهوره دیگه، اینو مولاسد قبول نداره، نه غلطه. خود حکیم سبزوری تو تعلیقش حرف مولاسدی اینجا حرفی داره، حالا خواهم رسید اونجا خودش مولاسد. من یک اشکالی به ذهنم رسید بعد جالبه دیدم حکیم سبزواری هم اونو گفته، اگرچه آخرش برگشته و هو ما قال فلان مولا صدر اسبب، ولی اون اسبب شد که نگفته بچه اسببیت رو، ولی این حالا خواهم گفت اونجا برسیم، اون حرف خیلی دقیق نظر برسیم اونجا، حالا میره نمیرسیم، بذاریم باشیم برابط و لذی ذکروه و غیر موجه میرونم کلاس باید برسم. آره. نه وسط هم نیست، بحث از تو جا افتاد، از اینجا بعد تازه نقد مرسد یا مرسد شوم چه اول بحثه به این معنی سامشون سامشون نمیدونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.